أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن مبتلی المؤمن بشیء هو اشد علیه من خصال ثلاث یحرمها. مؤمن مبتلا نشد به چیزی که سخت‌تر باشه از محرومیت از سه خصلت. سوال شد این سه خصلت چیا هستن؟ حضرت فرمودن المواسات و فی ذات یده، همدردی با اونچه که دو دستشه، همراهی کردن با مالش نسبت به دیگران همراهی بکنه. اگر از این محروم شد، این از اون چیزهاییست که سخت‌تر از او دیگه برای مؤمن نیست، سنگین‌تر نیست. یعنی شدیدترین محرومیت برای مؤمن این محرومیت یکی اینه. یکم ولی انصاف من نفسه، نسبت به خودش انصاف دادن، یعنی اگه حرفی علیهش گفتن ولی حق بود، یا یه وقت فهمید که این راهی رو که میرفته یا حرفی رو که میزده اشتباهه، انصاف بده و بگه درسته، حرف من اشتباه بود قبلا. اینم یکی از اون سه چیزیست که سنگین ترین محرومیت برای مؤمن اینه که اینو نداشته باشه. و یکی هم و ذکر الله کثیرن، زیاد یاد خدا بودن. اگه مؤمن از این محروم بود، اینم باز یکی از اون سه چیزیست که دیگه سنگین ترین محرومیت مؤمن حساب میشه. بعدم فرمودن که ذکر الله کثیرن معناش این نیست که اما انی لا اقول لکم سبحان الله والحمدلله. این یاد خدا بودن منظور نیست که بگید سبحان الله، الله اکبر، الحمدلله، ولیکن ذکر الله عندما احل له و ذکر الله عندما حرم عليه. یاد خدا اینه که وقتی به حلال میرسه بدونه که این حلال رو خدای متعال برای او حلال کرده و در حدودی که خدای متعال حلال کرده باید تصرف بکنه و شاکر نعمت خدا باشه. و یاد خدا باشه اون موقعی که به حرام میرسه که توجه داشته باشه که این حرام الهیه و ترک بکنه. یعنی محور زندگیش خدا باشه، هر حرکتی میخواد بکنه و هر سکونی بر اساس این باشه که ببینه مرضی خدا چیست. خب، تنبیهی رو مرحوم آخوند مطرح فرمودن و فرمودن که درباره این الجوهر و جوهرون لنفسه یا الارض و الارضون لنفسه و یا در خصوص ماهیات جوهری و عرضی که میگیم الانسان و انسانون لنفسه، البیاز و بیازون لنفسه و امثال اینها، هر ماهیتی رو موضوع قرار بدید و خودش رو برش هم کنید میگن لنفسه. تفسیرش چیه؟ آخوند یه تفسیر رو ذکر کردن و رد کردن و فرمودن تفسیر صحیحش اینه. حالا ما عرض میکنیم که فی تفسیر قولهم فی الجوهر والعرض، در مورد جوهر و عرض چی میگن؟ میگن الجوهر و جوهرون لنفسه و الارزو ارزون لنفسه. و در انواع جوهر هم و در انواع ارز و فی انواع الجوهر و الارز میگن مثلا الانسانو انسانون لنفسه والبیازو بیازون لنفسه فی تفسیر قولهم ثلاثت و آراء سه رأی ثلاثت و آراء رأی اول همونی که مرحوم آخوند نقد کردن و اشکال کردن و اون است که قول اول ان المراد ان الماهیت لیست به مجعوله اصلا اصلا یعنی چه؟ یعنی لا به ذاته و لا به تبع لا به ذاته و لا به تبع الجوهر و جوهرون لنفسه یعنی جوهر علت نمیخواد جعل نمیخواد عرض علت نمیخواد انسان علت نمیخواد آب علت نمیخواد هیچ ماهیتی معلول نیست این یه تفسیریه که بعضی ها کردن که آخوند رو براشفته کرده بود البته خب معلومه این تفسیر نادرسته و فیه ان الماهیت ممکنتون و کل ممکنن محتاجون الائل بالاخره ماهیت واجب الوجود که نیست ممتنع الوجود هم که نیست ممکنه قانون کل ممکنن محتاجون الائل میگه چی؟ میگه ماهیت هم علت میخواد پس اینکه کسی بگه آقا ماهیت علت نمیخواد حرف درستی نیست خب علت میخواد که چه کارش بکنه غایت الامر کل ممکن محتاج جان لا غایت الامر ان المجعول بالذات هو الوجود فان جعل الماهیت لیس الا به اعطاء هل وجود اعطیت زیدن درهما مفعول اول اون کسی است که میگیره و مفعول دوم چیزی است که گرفته میشه اعطیت زیدن درهم جعل به چیه؟ جعل ماهیت به این است که به او وجود میدن خب اگه به او وجود میدن پس وجود باید مجعول باشه پس وجود میشه مجعول به ذات و ماهیت مجعول است به این که به او وجود داده اند پس فإن جعل الماهية ليس إلا بإعطائها الوجود فالوجود مجعول بالذات والماهية مجعولة بالتبع تبعية تحليلية لا خارجیه تا میگیم به تبع بعضی از این آقایون براشفته میشن که خب یعنی چی؟ یعنی خدای متعال وجود را جعل میکنه ماهیت هم به دنبالش پس دو تا چیز ما داریم یه وجود داریم یک ماهیت میگیم نه آقا اینجایی که میگیم به تبع تبعیت خارجی نیست که دو چیز باشه چرا؟ برای اینکه در بحث اصالت وجود و در بسیاری از جاها گفته ایم که ماهیت و وجود عین همند. پس اگر گفته میشه وجود مجعول به ذاته و ماهیت مجعول به تبعه، بعد از تحلیلی حرف درسته، و الا قبل از تحلیل هم وجود مجعول هم ماهیت، برای اینکه یکی هن، جعل یکی عین جعل دیگریست. خدای متعال چی خلق فرموده؟ انسان آفریده دیگه، انسان یعنی اون چرا که آورده تو عالم انسانه، که هم وجوده هم انسان، هم انسانه هم وجوده. این موجود خارجی رو آورده، این موجود مجعول خداست، مخلوق خدا. اما تو تحلیل عقل که فیلسوف میاد این موجود رو تحلیل میکنه به وجود و ماهیت، همونطوری که در بحث اصالت وجود میگه وجود متحقق به ذاته و ماهیت متحقق بالوجوده، در بحث جعلم میگه وجود مجعول به ذاته و ماهیت مجعول بالوجود. پس این که شما بفرمایید ماهیت مجعول نیست، فلاسفه وقتی میگن الانسان و انسان لنفسه، یعنی ماهیت مخلوق نیست، این حرف غلطیه. هر کی میخواد گفته باشه، ولی اون که فرموده ایشون کثیر، امام پیدا نکردیم یه نفر این حرفو زده باشه. حالا کی بوده و کجا، شاید از متکلمین مثلا یا مفسرین یک کسانی همچین حرفای انحرافی رو زده باشه. ماهیت لا به شرطه که میتونه موجود باشه، در ظرف وجودش مجعوله، در ظرفی که معدومه که مجعول نیست. بله، ولی من حیث ریه لفظ مشترک، هم به لا به شرط میگن ماهیت من حیث ریه، هم به شرط. لا به شرط هم میتونه خالی از وجود عدم باشه، میشه چی باشه؟ وجود داشته باشه. اونی که الان محل بسته ماهیت موجوده است. خب ببینیم این ماهیتی که الان متصف به وجوده جلب او تعلق گرفته یا نه؟ متصف به وجوده اون کسی، شما میگی بله، اون کسی که این قول اول و قائله میگه چی؟ یه مجازه که الان کم هم نیستن، یا اصلا ماهیت نیست. خب وقتی نیست پس مجعول چیه؟ جهل. باید به چیزی بگه که واقعی باشه، واقعیت نداره که. پس همین الان هستن کسانی که میگن ماهیت مجعول نیست. به خودشون بگید، ما که وکیل مدافع اونا نیستیم، ما یه حرف روبرایی داریم میزنیم. ای به این اشکال دارید بفرمایید.
این فرمای شما تکثر داره.
خب بله،
اینا ما میگن خارج این تشخص و وحدت، فرمای شما که ماهیت و وجود عین همه، شما فرض دوئیت کردید. این دوئیت
فرض بهشون بفرمایید که خود شما یه وجودی هستی غیر من یا نه.
بله، خب
خب
اونم در حد میفهمن.
خب تکثر نیست، هست یا نیست؟ نه، شما بفرمایید هست تکثر یا نیست.
ما میگم ذهن اضافه کرده.
ها خیلی، پس شما با خود داری حرف میزنی، من این نیستم که با هم حرف بزنی.
من اضافه کردم تکثر رو در حیثیت وحدت خارجی.
خب بله، بله، یعنی اون که داره حرف میزنه با اون که داره گوش میده یه نفره، و اونم تهش و دربیاری خود خداست. اون کسی که اونطوری حرف میزنه میگه گوینده اوست، شنوندم اوست، بقیه هم خیال میکنن هستن، همش پفه. یا علی جواب شما اینه که کثرت حقیقیه. خب برید باشون بحث کنید. نخیر، تکثر ماهیت و وجود قوامش به ذهن شما؟ بله، ما میگیم کثرتش قائمه به ذهن شما، چون برای چون تا تحلیل نشه کثرت نیست، یه عینیت. درست میگن.
بله استاد، آخه ماهیت و وجود وقتی اینا همین مشکل دقیقاً دارن که میگن این مجاز اون حقیقت.
نه
چرا حلش کنیم برای اون
مشکلش رو میدونی چیه؟ مشکلش اینه که آقا یه چیز تو خارجه، اونی که تو ذهن دو تاست. جوابش هم آخوند داده، گفته آقا معانی مختلف موجود میشن در خارج به چند تا وجود؟ به یه وجود. شاهدش هم چیه؟ ذات خدای متعال با علمش و قدرتش و حیاتش و همه صفات، اختیارش و جمالش و کمالش، همه موجوده. به چند تا وجود؟ آه همینجا میمونن. پس با اون را رسیدن به بنبست. بله بله، ولی دو تا مفهوم، دو تا معنا داره یا نداره؟ آقا ما اون معناها رو کار داریم، اصلا به ذهن کار نداره. ذهن فقط وسیله است برای اینکه ما رو بکشونه به خارج، ببره به خارج، نشون بده به ما خارجو. ذهن داره میفهمه که بابا این جسمه، جسمم چیه؟ ماهیت. در عین اینکه البته میفهمه وجود، در اونجاش که دعوا نیست، این وجوده و ما میگیم وجوده، اون آقا میگه وجوده، همه میگیم وجوده. اما ذهن میفهمه که این جسمه، همونطور که میفهمه وجوده. این یه حرف. پس این حرف نادرسته که بگیم آقا ماهیت مجهول نیست اصلا، نه به ذات نه به طبع. بگیم وقتی میگن الجوهر و جوهران لنفسه، منظورشون اینه. آخوندم فرموده هرگز منظوری نیست، برخورد کرده، به نظر ما هم برخوردش به جاست. حالا میاییم تفسیر سوم. حالا تفسیر شما رو گذاشتیم برای سوم. تفسیر دوم، ان المراد، این همونیست که آخون گفته، ان اختلاف الماهیات لیس به امر غیر ذاته ذواته به خلاف الوجودات. آخون میگه اختلاف که دو عالم هست با هم فرق داشتن، فرق دارن، یکی آب یکی آتش، یکی عادله یکی فاسده، یکی عالمه یکی جاهله. این همه اختلاف هست در وجودها، اختلاف وجودات هیچ جای موجودات، اختلاف موجودات هیچ جای شبهه نداره. اما عقل وقتی تحلیل میکنه هر موجودی را به وجود و ماهیت، میبینه همه اینا در وجود که اختلاف ندارن، در وجود با هم چیان؟ مشترک، همشون وجود. پس اختلافشون در چیه؟ یه اختلافشون به اون ماهیاتشونه. بله، حیثا ان الموجودات مختلفتون به ضروره، بدیهیه که موجودات مختلف، در این شبهه نیست. لکن العقل بعد ما یحلل الموجودات الى ماهیت و وجود یرا ان الوجود مشترکن بین الکل ف و یرا ان اختلاف الموجودات فیرا ان اختلاف الموجودات لیس به وجوداتها و انما هو به ماهیات. لذاست که هر وقت شما یه چیز میخوای بشناسی، از وجودش نمیپرسی، وجودش معلومه، چون یه چیزی نیست که معرف او باشه، اونی که معرف اوست ماهیتشه. لذا اصلا ماهیت بهش میگن ماهیت، چون ما یقال و فی جواب ماهو و این نماهوه به ماهیاتها. فالوجودات مختلفتون به سبب ماهیا و ازا نظرنا الی الماهیات نرا انها مختلفتون به زواتها الجوهر و جوهرون لنفسه، یعنی اینکه این جوهر اون عرضه، این انسان اون آبه، یعنی با هم فرق دارن، این به خاطر ذات خودش، این اختلاف به خاطر ذات خودش. چرا؟ ماهیت به من هم پریروزم گفتیم موقعی که محاسم میمهنیم، یعنی هرچه غیر وجود، یعنی همونی که در بحث اصالت وجود و در بحث جعل، نه اون که خود وجودم شامل میشه. نه نه، میگه عقل، میگه یه معانی که صفات وجودن سبب اختلافن، مثل چی؟ مثل شدت و ضعف. بله در عین خارجی عین همن، ولی شدت یک مفهومه یک معنا داره، ضعف یه مفهومه یه معنا داره، وجوب یه مفهومه یه معنا داره، فقر یه مفهومه یه معنا داره، اینا همه ماهیتن، یعنی همون چیزی هستن که در بحث اصالت وجود میگیم چی؟ بهش ماهیت. بحث جل دقیقا تابع بحث اصالت وجوده، به خصوص بنابر قول به اصالت وجود. کسی که قائل به اصالت وجوده، ماهیتی که اونجا میگه همینجا هم میگه، وجودی که اونجا میگه اینجا هم میگه. نه نه نه، آخه چون مقابل وجود داره میگه اینجا، عبارت پس دقت کنید، میفرمان وجودها با هم اختلاف ندارن به ذات، اختلاف وجودات به ماهیات. بعد ماهیات به چی؟ میگه ماهیات به ذواتشونه. چرا؟ برای اینکه فرمود که اگر بخواد ماهیتم به یه چیز دیگه باشه، نقل کلام در اون میشه و یتسلسل. خب حالا ایشون اینو نپذیرفته، گفته وجود که مشترک مختلفی نیست، اختلاف وجودات. نه اون که اصلا محل بحث نیست، اون که اصلا تو مفهوم ذهنیه. بله ولی شدت و ضعف رو به عنوان اون چیزی که مایه اختلافه میاره، در حالی که خودش هم گفته اختلاف به چیه؟ به ماهیات. در عین اینکه بر محور اختلاف رو ماهیات قرار میده، شدت و ضعف هم میاره. اتفاقا این خوب شاهدیه بر اینکه مراد از ماهیت یعنی کل و معنا غیر الوجود. نه هرگز علامه اینطور نمیگه، ما آخوند رو داریم تفسیر میکنیم. علامه یکی از فرقهایی که بین تفسیر ما و تفسیر حضرت علامه هست همینه که علامه ماهیتی که در بحث اصالت وجود میگه ماهیت المنل اخصه، ولی ما میگیم آخوند به صد دلیل مرادش ماهیت به چیه؟ به اون معنایی است که ما عرض میکنیم کل و معنن یقبل الاتصاف بالوجود غیر نفس الوجود. این نه اون معنای اعم است که شما میشناسید، اون معنای اعم خیلی از این اعمه، برای اینکه اون شامل خود وجودم میشه، ما بهش شیح و هوا که ایشون میگه شامل عدم هم میشه، ولی اونی که ما داریم میگیم یه معنای دیگریه که خود آخوند تصریح کرده که مراد از ماهیت غیر الوجود است، وجود شامل نمیشه. غیر الوجود که گفتید یه وقت هر معنایی را شامل میشه، پس اختصاص نداره به اون ماهیت بالمعنی الاخر. حال ما داریم تفسیر آخوند و آخوند با من مذاق خودش میخواد تفسیر کنه حرف اونا رو به جوری که با حرف خودش چی باشه؟ تفسیر نشد در واقع. داره تفسیر میکنه حرف اون. خب نکشد نشد، اشکاله. ما هم که نمیگیم حرف آخوند درسته که، دفاعی نمیکنیم که شما بخواید بگید خب حالا دفاع میکنیم پس وایس جواب بده. نه، میگیم تفسیرشون نادرسته، ما همه این حرفا رو داریم میزنیم برای اینکه به اون تفسیر سوم برسیم. ایشون میفرمایند که مراد از این که الجوهر و جوهرون لنفسه، الارض و ارضون لنفسه، الانسان و انسانون لنفسه، البیاض بیاضون لنفسه، منظور اینه که ماهیات اختلافشون به ذاتشونه، برخلاف وجودات که وجودات اختلافشون به ماهیاته. پس اختلاف ماهیات به امری غیر ذواتشون نیست به خلاف وجودات. حیث ان الموجودات مختلفتون به ضروره، لکن العقل بعد ما یحلل الموجودات الى ماهیت و وجود یرا ان الوجود مشترکون بین الکل فیرا ان اختلاف الموجودات لیست به وجودات ها و انما هو به ماهیات ها، فالوجودات مختلفتون به سبب الماهیات و ازا نظرنا الى الماهیات نرا انها مختلفتون به ذواتها، ولو کان اختلافها به امر آخر لزمت تسلسل. این بیان مرحوم آخر. این آخوند گفته یا نه؟ تا همینو ما کار بود آخوند اینو گفته. حالا ما عرضمون چیه؟ ما به آخوند میگیم آقا شما عربم اگه نیستی یا شیرازی هستی عربی خوندی، الجوهر و جوهرون لنفسه یه مفهوم نفسیه یا یک مفهوم نسبی؟ وقتی میگن جوهر، جوهر است، این محمول امر نفسیه یا امر نسبیه؟ نفسیه، در حالی که اختلاف یه امر چیه؟ نسب. اختلاف تا یه چیز دیگه ای رو در نظر نگیری نمیتونی بگی هازا یختلف و چی؟ انزاک. اختلاف متعلق میخواد، یه چیزی باید بهش تعلق بگیره. چطور میایید این جمله ای را که معنای نفسی داره تفسیر میکنید به یه چیزی که معنای نسبی داره؟ الجوهر و جوهرون رو معنا میکنید یعنی الجوهر و یختلف و عن الارض بذاته، الانسان و یختلف و عن الفرس بذاته. یه عن الفرس میخواد، ولی یه عن الفرس نداشته باشه یختلف و یعنی چه؟ پس ما عرضمون اینه و فیه ان جوهر و الارض و انواعها معان نفسیه است. چندین جا آخوند به این تصریح کرده، فرموده جوهر با جوهری فرق داره، عرض با عرضی فرق داره، جوهر یک معنای نفسیه به همین تعبیر، ولی جوهری یک معنای نسبیه، عرض یک معنای نفسیه اما عرضی یک معنای نسبیه. چرا؟ چون تا شما گفتید جوهر یعنی ذاتی، ذاتی باید بگید ذاتی چی؟ یه متعلق میخواد. تا گفتید عرضی، عرضی تا گفتید میگن خب عرضی چیه؟ لذا میگن یک شیء واحد میتونه ذاتی باشه در یک ارتباط، عرضی باشه در یک ارتباط دیگه. چطور؟ میگن همه فصل ها ذاتی ان برای نوع، ولی عرضی ان برای چی؟ برای جنس. همه عرضیات عرضی‌اند برای نوع و ذاتی‌اند برای فرد. خب پس ذاتی و عرضی نسبیه، خود شما هم بارها تصریح فرمودید، اما جوهر و عرض نفسیه. خب چطور میاد تفسیر میکنید یک معنای نفسی را به یک معنای نسبی؟ معان نفسیه لیس فی معناها اضافتون الى متعلقن،
بخلاف الاختلاف فانه معنى نسبی از لا معنا لاختلاف شی فی حد نفسه و انما یختلف عن غیره. حتما یه غیری میخواد. میگیم الانسان یختلف عن الفرز، الجوهر یختلف عن الارز. و هر جا شما میخواید اختلاف رو به کار ببرید باید یک متعلقی بیارید. پس اختلاف یک معنای نسبیه. پس نباید الجوهر و جوهرون لنفسه را اونطور معنا بفرمایید. حالا چی شده که آخوند به این کجراه افتاده؟ سر مسئله در همون اشتباه اولی است که ایشون دارن با اون که میگن نمیشه بگی انسان انسان است مگر که مگر وجود باشه. پس لنفسه نمیتونی بگی، الانسان و انسان لنفسه نمیتونی بگی. چون نمیتونی بگی باید اینطوری تفسیرش کنی. این تفسیر رو که ایشون قائل شده منشأش اون تفکری است که در مورد قاعده الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه داره. گفتیم درست نیست، گفتیم این نسبت درست نیست. بله. ولا یخفا علیک ان منشأ هذا التفسير هو ما ذهب إليه في تفسير قولهم الماهية من حيث هي ليست إلا هي فإنه بعد ما نفى ثبوت الماهیت لنفسها، ماهیت برای خودش گفت ثابت نیست. خب نمیتونه اینجا بگه الجوهر و جوهران لنفسه، یعنی جوهر وقتی میخواد جوهر باشه هیچی نمیخواد، چون لنفسه یعنی این، یعنی هیچی نمیخواد. نمیتونه اینو بگه. چون نمیتونه بگه رفته اون حرفو زده. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا الجوهر و جوهران لنفسه یه نمونه ایست از اون قاعده. اون قاعده که میگه الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه دو تا قضیه است. یه قضیه یه سالبه است، یه قضیه موجبه. قضیه موجبش همین است. همین هر ماهیتی رو بیاری در حق صحیحه که بگی الانسان و انسانون هیچی نمیخواد. لنفسه یعنی اون منهی صحیح. این لنفسه یعنی خودش باشه و خودش باشه و هیچی باش نباشه. درست. پس فانهو بعد ما نفاس رو بوت الماهیت لنفسه ها اضطر الى تفسیر قولهم هازا به ما ذکره وقد مر ما فی تفسیره ذلک. ما قبلا این الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه رو که ایشون اونطوری تفسیر میکرد کاملا بررسی کردیم و فرمودیم درست نیست. خب وقتی درست نیست پس ما میایم سر حرف حسابی. همونی که همه میگفتن، خود ایشون هم میگه همه میگن، خود ایشون هم در مقابل شیخ وایستاده، میگه شیخ منظورش اینه، الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه رو اینطوری تفسیر میکنه، ولی این درست نیست. ما میگیم اتفاقا درسته، حرف شیخ و حرف همه اونطوری که میگن درسته. پس قول سوم، فالحق هو الرأی الثالث و هو الرأی المشهور، که اگه آخوند نیومده بود بگه رأی همه فلاسفه بود، اما آخوند که اومد دیگه حالا شد رأی مشهور. نه، میگن وقتی وجود پیدا کرد اختلاف داره. وقتی وجود پیدا نکرد اصلا خودش هم خودش نیست، تا چه برسته به اینکه حکمی داشته باشه. چون تا وجود پیدا نکرده هیچ حکمی نداره، حتی چی؟ حتی خودش، خودش هم خودش نیست. بعد از وجود، بله بله بفرد. بله بله، در مقام اثبات، بله خب بله موضوع آخوند که نمیگه وجود اعم، اگه آخوند هم میگه وجود اعم که اختلافی نداشتیم، بله آخوند میگه وجود بالمن الاخص شرطه، یعنی همونی که نقیض عدمه، همونی که تارد عدمه، اون لازمه. ما همینو میگیم لازم نیست، بله لذا گفتیم مبتنی بر اون مبناست. بله به صورت قضیه شرطیه درست، اگر موضوعی نباشد حکمی نیست، منتها ما میگیم بودن موضوع همش به وجود نیست. آقا دور محاله، یقیننم محاله، این حکم حکم ضروریه برای دور و برای اجتماع نقیزه، اما موضوعش چیه؟ یه چیز معدوم، اما معدومم در ظرف عدم برای خودش چیه؟ واقعیت حقیقی داره. واقعیت حقیقیش چیه؟ همون نبودش. عقل میگه بابا اینکه یه چیزی در ظرف وجودش در عین اینکه هست نباشه، یه همچین چیزی نداریم. نداریم حقیقتا نداریم؟ بله آقا نداریم حقیقتا. همونطور که وجود امر حقیقیه، نقیزش هم که عدمه چیه؟ امر حقیقیه، به اعتبار کسی وابسته نیست. بعدم عقل میفهمه همونی که نداری باید نداشته باشی، ممتنه، یعنی معدومه و بایدم معدوم باشه، یعنی قابلیت این که جای خودشو به وجود بده نداره، برخلاف ماهیت‌های ممکن مثل انسان، مثل عنقا. عنقا الان معدومه ولی ممتنع نیست، یعنی ضرورت نداره براش اون معدوم بودن، میشه جای خودشو به چی بده؟ به وجود. بله آقا همه ی حرف به این برمیگرده که ما یه وجودی باید قائل بشیم بالمعنی العام، که خود آخوند هم ارتکازن به این قائل شده، برای اینکه در بعضی عباراتش تصریح میکنه که موجودیت عدم نیست جز چی؟ همون عدمش. بفرمایید. خب برای اینکه قاعده فرعی اصلا به سالبه کار نداره، میگه ثبوت و شیعن، قضیه سالبه ثبوت و شیعن لشیعن نیست، سلب و شیعن لشیعن، اونا خارج هست. بله؟ نه ما اونجا اثبات نمی کنیم، اونجا داریم چی؟ قضیه، نه قضیه میگه موضوع محمول را ندارد، حالا خود موضوع هست یا نیست؟ در همون ظرف معنای اعمش هست یا نیست؟ خب نباشه، باشه هیچ فرقی نمیکنه. چون قضیه سالبه سلبه، اصلا چیزی نمیخواد. ملاک صدق همین که نیست، همین که محموله نیست. حالا میخواد موضوعش باشه، میخواد نباشه. این همونه که میگید قضیه سالبه صدقش به دو فرض ممکنه، یکی این که موضوعش باشه محمول نباشه، یکی این که چی؟ نه موضوع باشه نه محمول. چون قضیه سالبه مفادش اینه که این محموله نیست. خب محموله نیست، موضوعش هست، یه میخواد باشه میخواد نباشه. همینطوره دیگه. بله بله همینطوره. لذا سوال میکنیم انقا معدومه یا نه؟ خب پس اونی که معدومه انقاه دیگه، اونی که معدومه انقاه، کمونی که همونی که موجوده انسانه. به تعبیر دیگه اصلا شما وقتی میخواید امکان رو تعریف کنید چی تعریف میکنید؟ ما نمیگید ماهیت یعنی چیزی که میشه موجود باشه، اینجا رو پاش وایسادی، میشدم معدوم باشه، اونجا میخواید از زیرش در برید. چرا؟ خب اونجا هم همینطوره. میشه معدوم باشه یعنی چه؟ یعنی ماهیت متصف به عدمه، همونطوری که ماهیت متصف به چیه؟ به وجود. مثلا پس حق هو الرأی الثالث و هو الرأی المشهور و هو ان معنا قولهم الجوهر جوهر لنفسه و الانسان انسان لنفسه ان ثبوت الماهیته لنفسها لا يحتاج الى شيء اصلا، اعنی ان الشیء ای شیء کان نفسه ثابتتون لنفسه به ضرورت الازلیه. گفتیم الانسان و انسانون، العدم و عدمون، الوجود و وجودون و هر چی که شما موضوعتون رو که آوردید محمولتون نفس موضوع باشه، این قضیه چیه؟ ثبوت و شیل نفسه. و ثبوت و شیل نفسه به صورت قضیه طبیعیه، اگر نظر به افراد نکردی، یا به صورت قضیه حقیقیه اگر نظر به افراد کردیم. این قضیه میشه ضروریه به ضرورت الازلیه. پس ف قولنا الانسانو من حیث و هو انسان من حیث هو ضروری من دون ای قید او شرط سواء کانت القضیه طبیعیتن، که حکم رفته باشه رو طبیعت، قضیه طبیعی یعنی حکم به طبیعت رفت، کاری به افراد نداره. شما وقتی میگید الانسان و انسانان یعنی این طبیعت است، یا حکم رفته باشه رو افراد، او ارید به حل حقیقیه. شما میگید به معنا ان کل ما صدق علیه انه انسان فهو انسان. در قضیه حقیقیه یک خلطی که گاهی شده اینه که گفتن قضیه حقیقی اونیست که حکم رفته رو موضوع موجود، منتها موجود نه بالفعل بلکه مفروض الوجود. این غلطه. حکم رفته رو چیزی که عنوان موضوع برش صادق باشه. همین. حکم رفته رو چیزی که عنوان موضوع برای صادقه. به تعبیر دیگه در قضایای حقیقیه ما یه عقد الوضع داریم و یه عقد الهم. هر چه که عقد الوضعش محقق بشه، عقد الوضعش محقق بشه یعنی شیعی باشه که ثبت له این عنوان، حکم برای ضروری. قضیه حقیقیه میگه حکم در قضیه مال چیزی است که صدق علیه عنوان موضوع. چرا؟ برای اینکه یکی از قضایای حقیقی هم اینه که کل اجتماع نقیضین محال. بفرمایید چه قضیه ایه؟ تبصرتون الحقیقیه ما حکم فیها به ثبوت المحموله علا ما صدق علیه عنوان الموضوع. ولیست عبارتن اما حکم فیها به ثبوت المحمول علل موضوع الموجود. تفتازنه اینطوری گفته ولابد فی الموجبت من وجود الموضوع اما محققن و هی الخارجیه او مقدرن فالحقیقی او ذهنن فالذهنی. میگه موجب وجود موضوع میخواد. اگه در خارج محقق باشه وجود موضوع میشه قضیه چی؟ خارجی. اگه فرض کردی میشه قضیه حقیقی. یعنی میگه اگر فرض کردی که این موضوع موجود شد اون وقت حکم رو داره. مثل کل ما انتاهر. کل ما انتاهر یعنی هر آبی که فرض کنی وجود پیدا کنه پاک. اما ما میگیم همش مثل کل ما انتاهر نیست که شما مثال زدی. قضایای حقیقیه داریم که موضوعش محال موجود بشه، مثل کل دورن محال. لذا باید اینطور تعریف کرد. و السلام علیکم و رحمت.